بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم غیر المغضوب علیهم. در جلسات گذشته سخن در تبیین و تفسیر این جمله نورانی از سوره مبارکه حمد بود، غیر المغضوب علیهم. از خدا می خواهیم که خدایا ما را به راهی هدایت کن که نعمت یافتگان در زندگی انتخاب کرده اند، نه راه کسانی که مورد غضب و خشم تو هستند. صحبت در این بود که چه چیزهایی سبب خشم الهی است که علاوه بر این دعا و درخواست لازم است از اون چیزها در زندگی اجتناب کنیم تا مورد غضب الهی قرار نگیریم. تا کنون 4 عامل از عوامل خشم الهی رو در این محفل نورانی برای شما عزیزان توضیح دادم. 5 عامل خشم الهی خیانت در اموال عمومی است. یه مسئله ای که مورد ابتلای دولت مردان و کسانی است که به گونه ای ارتباط با اموال عمومی دارند، دستشون به اموال عمومی میرسه، مثل کسانی که در بانک ها خدمت میکنن، در وزارتخانه ها، در معاونت های اداری مالی، به هر حال در شهرداری ها، در جاهایی کار میکنن و دسترسی دارن به اموال عمومی. این نکته و این مطلب خیلی مورد توجه اونها باید قرار بگیره. آیه ای که دلالت بر این مطلب دارد این آیاتی است که ملاحظه میفرمایید، آیه 161 و 162 از سوره مبارکه آل عمران. و ما کان لنبی ان یغل و من یغلل یأت بما قل یوم القیامه. ممکن نیست هیچ پیامبری خیانت کند، هر کس خیانت کند روز قیامت آنچه را که در آن خیانت کرده با خود به صحنه محشر می آورد. این آیه در رابطه با مسائلی که پیش آمد که در جنگ احد مطرح شد. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در جنگ احد به عده‌ای از سربازان اسلام دستور داد که در نقطه‌ای قرار بگیرند که ممکن است دشمن از اونجا حمله بکند. بعضی از اونها این مسئله رو مطرح کردند که ما رو گذاشتن اینجا که بپاییم این نقطه رو برای اینکه خداشون از غنیمت‌های جنگی استفاده کنن. به همین جهت ول کردن اون نقطه مأموریت رو، اون سنگر رو رها کردن و آمدن هجوم آوردن برای اینکه غنیمت جمع کنن و دشمن اتفاقا از همونجا حمله کرد و ضربه کاری به لشکر اسلام زد. این آیه برای پاسخ دادن به این شبهه و این سوء ظن است که پیغمبر امکان ندارد پیغمبری خیانت کند و در اموال عمومی اونگونه که شایسته نیست عمل کند. بعد به یک نکته کلی رو مطرح میکنه که هر کس خیانت کند در اموال عمومی جامعه اسلامی با اون خیانتش روز قیامت محشور میشود. خیلی نکته مهمی است، خیلی مسئله خطرناکی است. یعنی هر کس دسترسی به اموال عمومی داره، خیانت کرد، چیزی رو که حق او نیست برداشت یا مصرفی کرد اون مال عمومی را که نباید مصرف کند، روز قیامت وقتی محشور می شود همراه با اون هست. یه عده همراهشون وقتی روز قیامت هستن در محشر حضور پیدا می کنن، مقداری مال که مشخص است مال عامه مردم است، اینا رو همراه خودشون در کنار خودشون دارن. حالا یکی ممکنه 100,000 تومان داشته باشه، 100,000,000 تومان داشته باشه، یکی ممکنه 100 میلیارد داشته باشه، یکی ممکنه 3,000 میلیارد داشته باشه که تو اون پولا غرق بشه. اصلا روز قیامت اینجوری تو صحنه محشر میاد، هر کس هر قدری که خیانت کرده به اموال عمومی روز قیامت همراه با اون خیانتش محشور می شود، پناه به خدا می بریم. در یه روایتی دارد که یه شخصی رو یکی از کارگزاران پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روز قیامت آمد خدمت پیغمبر گرامی، مأمور جمع زکات، جمع آوری زکات بود. آمد خدمت حضرت، یه مقداری اموال زکات زکبی رو آورد داد به پیغمبر، گفت آقا این اموالی که هست اینها از مردم جمع کردم، مالیاتی است که از مردم جمع کردم، زکواتی است که از مردم جمع کردم، یه مقداری هم مردم به من هدیه دادن، یه مقداری هم مردم به من هدیه دادن، اینا دیگه زکات نیست، این مال شماست، این مال شماست، اینم مال من. حضرت برای اینکه این مطلب رو برای مردم بیان کنن رفتن بالای منبر. به تعبیر من گفتن این آقا میگه این مالا، این اموال مال خودم هست، این اموالم مال زکات هست، این مال پیغمبره، مال اموال عمومی است و اینم مال خودم. بعد حضرت فرمود این آقا اگه تو خونش نشسته بود آیا این اموال رو براش هدیه می آوردن؟ یعنی توجه داشته باشید، اینا حرامه، این رشوه است، این خیانت در اموال عمومی است. باید کسانی که دولت مردانی که مسئولیتی دارن، پستی دارن، میز کاری دارن و مردم بهش احتیاج دارن، هدیه براشون میارن، توجه کنن این خیانته. حضرت فرمود در این روایت اینجور داره، حضرت قسم خورد که به خدا سوگند این آقایی که الان پای منبر من نشسته و میگه من این هدیه ها رو برای من آوردن، در روز قیامت که محشور میشه همین اموال همراهش هست، یعنی با این اموال روز قیامت محشور میشه، علی رؤوس الاشهاد اونجا آبروریزی میشه. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر مخضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. روز قیامت روزی است که هر کس کار خیری انجام داده اونا رو حاضر میبینه، میبینه که داره نماز میخونه، نماز جماعت میخونه، پای تفسیر قرآن نشسته، در حال مطالعه کتابهای دینی است، یا داره کار خلاف میکنه، هر کار خوبی یا کار بدی رو کرده اونجا حاضر میبینه. اون وقت میفرماد وقتی کار بدش رو مجسم میشه اونجا براش، تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا، مثل کسی که مواد مخدر داره مأمور رو میبینه، میخواد این مواد مخدر رو، این تریاک رو، این هروئین و این شیشه رو پرت میکنه از خودش دور، میخواد فرسنگ ها بین او و اون مواد مخدر فاصله باشه. روز قیامت اینجوریه. روز قیامت انسان میخواد بین اون عمل بدش، بین میان اون خیانتش و میان او فرسنگ ها فاصله، ولی که جدا نمیشه از انسان. عمل همونطور که عمل خوب انسان روز قیامت اونجا مجسم میشود، عمل بد انسان هم روز قیامت مجسم میشه، از او جدا نمیشود. پیغمبر فرمود که این آقا با همین اموالی که خیانت کرده روز قیامت همین هدیه همی که اسمش گذاشته هدیه، حالا چه برسه خیانت، چه برسه 1 میلیارد، چه برسه 2 میلیارد، چه برسه 1000 میلیارد، چه برسه پناه به خدا 3000 میلیارد خیانت، اونم در کشور اسلامی، اونم در جمهوری اسلامی. فرمود که همراه این اموال روز قیامت اونجا محشور میشه. به همین جهت هستش که در حکومت علوی، در نظام علوی، در نظام اسلامی توصیه امیرالمومنین علیه السلام به کارگزارانش، خیلی کارگزاران توصیه عجیبی هست، می‌فرماید ادقوا اقلامکم و قاربوا سطورکم. این دولت مردها، اینایی که با کاغذ و قلم در ادارات دولتی سر و کار دارن، این روایت رو به نظرم در همه ادارات باید این رو تابلو کنن، این تابلو رو بزنن جلو چه، ترجمه کنن و جلو چشمشون باشه. این بخشنامه امیرالمومنین علیه السلام هست به همه کارگزارانش. قلم هاتون رو چیکار کنید؟ تیز کنید. اون موقع مثل حالا نبود که خودکار و خودنویس و امثال اینجا بود، اینها باشه. اینا از قلم‌های نی بود، می‌تراشیدن، اگر کلوف بود مجبور بودن زیاد بنویسن، درشت بنویسن، کاغذ زیاد مصرف بشه. به همین جهت می‌فرمود قلماتون رو تیز کنید، نازک بنویسید سطرها را و قارب و بین سطورکم. وقتی نامه می‌نویسید به من، یعنی به مولا، به رهبر نامه می‌نویسید، سطرها یه خط در میون ننویسید، تو هم بنویسید و قارب و بین سطورکم، سطح ها رو به هم نزدیک سازید. و وحذفوا عنی فضولکم، برای من زیاد توضیح ندید، هر چی میتونید خلاصه تر نامه ها رو بنویسید. وقصدوا قصد المعانی، نگاه کنید که معنا رو برسونه دیگه، لفظی زیاد نکنید، که زیاد بنویسید، هم وقت منو بگیرید، هم وقت خودتون رو بگیرید، هم کاغذ زیاد مصرف کنید، هم وقت زیاد مصرف کنید. بعد حضرت میفرماید چرا؟ و ایاکم و الاکثار، زیاد ننویسید. فان اموال المسلمین لا تحتمل الازرا، بیت المال مسلمان ها، اموال عمومی، زیان بر نمیتابد. حتی به این مقدار که یه ورق، یه صد، چند صد کاغذ زیاد بنویسید، در بیت المال تصرف نکنید. اون وقت آدم اینا رو بذاره در کنار این اسراف هایی که احیانا در بعضی از ادارات میشه. این دستورالعمل علی است، این بخشنامه علی است. حالا اگر امیرالمومنین علیه السلام امروز بود، به جای این بخشنامه میکرد اصلا کاغذ رو حذف کنید، دولت الکترونیک درست کنید، کاری کنید که اصلا نیاز به کاغذ نداشته باشید، یه کاری کنید که هرچه مخارج هزینه ها رو پایین بیارید. اگر کاری این کارو نکردید، نتیجهش این شد یک هزینه بیشتری بر بیت المال تحمیل کردید، میشه خیانت. پیروان علی علیه السلام در ادارات دولتی و غیر دولتی، اونها که دستشون به اموال عمومی میرسد، این باید توجه داشته باشن که و من یغلل یأتی بما غل یوم القیامه، اگر خیانتی از اونها در این اموال صورت بگیرد، این همراه خودشون باید اون خیانت رو روز قیامت بیارن. این داستانی که از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنن با برادرش عقیل فوق العاده آموزنده است. دارد که عقیل برادر امیرالمومنین علیه السلام، پدر همین حضرت مسلم صلوات الله علیه، پدر همین بزرگوار، این برادر امیرالمومنین بود، عقیل، مسلم ابن عقیل میگه دیگه. این یه روز آمد خدمت برادرش در ایامی که حکومت داشت. شاب آمد که خدمتش که یه شب مهمون برادرش باشه و بعدم یک مشکلش رو با برادر مطرح کنه، یه مقداری پول بگیره و بره. خب شام شد، غذا آوردن. وقتی وارد شد حضرت به پسر بزرگش امام حسن علیه السلام فرمود که حسن پذیرایی کن. به حال به تعبیر من مضمون روایت عرض میکنم، از عمود پذیرایی کن. خب رفت یه دست لباس آورد، یه عبا آورد برای هدیه برای عمود، به احترام عمود. موقع شام شد، سفره رو پهن کردن، دید که عقیل دید یه مقداری نان گذاشتن و یه مقدار نمک. حالا خلیفه مسلمین، رهبر جهان اسلام، برادرش مهمونشه ایشان. یه مقداری عقیل صبر کرد و گفت خب دیگه که چیز دیگه نیستش، همین نون نمک. حضرت فرمود مگه چیه؟ این به یه نعمت خدا نیست؟ من که سپاسگزار خدا هستم. دید وضع اینجوری هست، گفت برادر ما شام نمیخوایم، شامت پیشکش، من یه مشکلی دارم، مشکل ما رو حل کن، خداحافظ شما. گفت چیه مشکلت؟ حضرت فرمود مشکلت چیه؟ گفت من 100,000 درهم بدهکارم، دستور بده از بیت المال 100,000 درهم به ما بدن و خداحافظ شما، مثلا شامت پیشکشه. تا اینو گفت حضرت فرمود که خب من که اینقدر پول ندارم که 100,000 درهم خیلی زیاده، 100,000 درهم ندارم که بهت بدم، اگه داشتم خب بهت میدادم، حالا به تعبیر من دیگه. حالا صبر کن برادر تا موقع تقسیم بیت المال برسه، من سهمم که شد از سهم خودم نصفشو میدم به تو. اگر من برای خانوادم نمیخواستم اون نصفشم همشو میدادم سهمیه خودم به تو، ولی چون حالا خانوادم هست و پول لازم دارن، اونام برای خرجی زندگی خودم هم لازم دارم، نصفش مال من، نصفش مال تو. عقیل خیلی تعجب کرد، گفت برادر تو بیت المال مسلمان، بانک مرکزی به تعبیر حالا زیر نظر تو است، هر چی بخوای میتونی به من بدی، چطور؟ حالا تازه من صبرم بکنم تا موقع بیت حقوق، وقت حقوق تو برسه از بیت المال، مگه چقدر تو حقوق داری، چقدر سهم تو میشه که اگه نصفش به من بدی، اگه همش هم بدی مشکل من حل نمیشه. حضرت فرمود که من و تو در این اموال حقمون یکیه، فرق نمیکنه، من رهبرم، تو برادر رهبر هستی، فرق نمیکنه، هممون در این مال عمومی، در این بیت المال حقمون یکی هست. واقعا اینا افسانه است ما داریم میخونیم؟ واقعا اینا چیه؟ ما مدعی هستیم که حکومت علوی داریم دیگه، باید همینجوری باشیم، باید یه خود شباهت داشته باشیم به اینها. حالا کجا دارن صحبت میکردن با هم دیگه؟ بالا پشتوان دارالعماره در کوفه، اینا که رفتن دارالعماره رو دیدن، دارن با برادرشون شب، گویا شب تابستونی است، رو پشتوان دارالعماره دارن با هم دیگه حرف میزنن. صحبت که به اینجا رسید، گفت برادر یه پیشنهاد بهت دارم. گفت چیه؟ گفت بیا با هم دیگه، اگه قبول نداری حرف ما رو، نگفت با هم، نفرمود با هم دیگه، یه نشونش داد. این بازاری های تو بازار کوفه پیدا بود، اون موقع اون اطراف دارالعماره بازار بود. گفت برادر از همینجا برو پایین، این صندوق ها رو بشکن، هر چقدر میخوای بردار. گفت مگه تو این صندوق ها چی هست؟ گفت اینو گاو صندوق، حالا به تعبیر من گاو صندوق این بازرگاناست که پول توشه، یه چند تا از اینا بشکنی مشکل حل میشه. گفت برادر من اومدم از تو پول بگیرم، تو کمکم بکنی، تو هم میگی برم دزدی کنم. اینا صندوق مردم با خدا، با توکل به خدا در مغازه‌شون رو بستن رفتن، حالا من برم صندوقای در صندوق ها رو بشکنم، پول میگی برم دزدی کنم از اونا؟ حضرت فرمود که خب تو نمیخوای دزدی کنی، به من میگی دزدی کن؟ خب این اموال اموال عمومیه دیگه، تو اموال یه نفر رو حاضر نیستی بدزدی، چطور به من میگی من از اموال عموم مردم، مالی که مال همه مردم هستش، دزدی کنم؟ خیانت به بیت المال کنی. گفت خب حالا یه پیشنهاد دیگه بهت میکنم، این که بیا با همدیگه شمشیر برداریم بریم در این نزدیکی ها، یه جایی هست به نام حیره، حدود یه فرسخی کوفه، بازرگان ها میاد اموالشون اینجا میان عبور میدن، بیایم سر راه بازرگان ها رو بگیریم، یکی دو تا از اینها رو لخت کنیم، خلاصه مشکل تو حل میشه. گفت بابا در این حرفا چی میزنی؟ خب برادر، از یکی که بدزدی بهتر از این که از همه مردم. این دزدی از، اگر بخواد از اموال عمومی کسی بدزده، دزدی از همه مردم هست. عقیل که دید این اوضاع اینجوری هست، گفت برادر پس بیا اجازه بده ما بیایم از تو جدا بشی، پناه به خدا، بذار من برم پیش معاویه، اون خوب پول میده. حضرت فرمود اجازه دادن برو. گفت برادر میخوام برم پیش معاویه، پول میخوام. حضرت فرمود حسن 400 درهم پول راهشو بهش بده. این حکومت، حکومت علی یعنی این. در این نهج البلاغه دارد که یه روز والله لقد رأیت عقیلا وقد املق حتی استماحنی من برکم ساعا، به خدا قسم برادرم عقیل خیلی نیازمند بود، آمد پیش من یه، حالا این که اومده بود تو این نقل مناقب داره 100,000 درهم آمد گرفت که هم مقدمه رفتنش پیش معاویه شد، گفت آمد یه من گندم از من بگیره. و رأیت سبیانه شعث الشعور غبر الالوان، بچه‌هاش هم آورده بود پیش من که موهاشون ژولیده شده بود، رنگاشون پریده بود، رنگاشون سیاه شده بود، از بس فقیر بود برادرم. و آودنی مؤکدن و کرر علی القول مرددا، چند بار آمد. فاصغیت سمعی، گوش دادم. فظن انه عبیء دینی و اتبع قیاد و اتبع و اتبع قیاده مفارقا طریقتی، خیال کرد که من گوش به حرفش میدم. چیکار کردم؟ برداشتم یه آهنو گرم کردم، حالا عقیل نمیدونه چیکار کرد، یه آهنی رو داغ کردم، سرخ که شد بردم نزدیک دستش، نزدیک جسمش. فزج زجیج زیدنف، داد زد برادر میخوای منو بسوزونی؟ فقلت له سکلت کس سواکل، گریه کنندگان مادران کودک مرده بر مانند گریه کنند بر تو، مانند مادر بچه مرده بهت گریه کنند. یا عقیل اتئن من حدیدت احماها انسانها للعبها، از این آتش کم، از این آتش دنیا که انسانی برای بازیچه گرم کرده، داد میزنی. و تجر رو الی نار سجرها جبار حال غضبه. آیا از این ناله میکنی؟ ولیکن منو به طرف آتشی دعوت میکنی که سجرها جبار و حال غضب، آتش غضب الهی، آتش جهنم میبری. این حکومت، حکومت اسلامی علوی باید نزدیک به این معنا بشه. و ما کان لنبی ان یقل و من یغلل یأتی بما غل یوم القیامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصير. آیا کسی که دنبال راضی کردن خداست مثل کسی است که گرفتار سخط الهی است؟ بنابر یک تفسیر این دنباله آیه قبل است، یعنی کسی که خیانت میکند به اموال مسلمین مورد خشم الهی است. یکی از عوامل غضب الهی خیانت در اموال عمومی است که ما در نماز از خدا میخواییم خدایا ما را از این گناهان مسئول بدار. اینو داریم میگیم، باید تلاش هم بکنیم، بدون تلاش نمیشیم. یه نکته دیگه در این آیه هست، این است که پیغمبر هم مسئول از تهمت مردم نبودن. اینجور نیستش که انسان همه رو بیاد متهم کنه، هر کس که کمترین سوء ظنی نسبت به او داره بیاد متهمش کنه که خیانت در اموال عمومی. به پیغمبرم اتهام می‌زدن. چه برسه دیگه دیگران. هم از این طرف خیانت در اموال مسلمین خطرناک است، موجب سخط خداست، موجب غضب الهی است، موجب آتش دوزخه. همین طرف هم از این طرف اتهام زدن به انسان بیگناه هم این هم از خطرناکه و موجب خشم الهی است. حالا اگر کسی باور داشت این حقیقت، باور کرد که اگر خیانت کند در اموال عمومی روز قیامت باز همراه خودش این مالک که خیانت کرده رو ببره، هیچ وقت دوره بره خیانت نخواهد گشت. پروردگارا ما را از همه اون چه سبب خشم توست مسئول و محفوظ بدار. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.